بعد از ظهر در ایران است، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. پنجشنبه است 21 بهمن 1400. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. سلام ما رو از شهر امروز آفتابی پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در مورد برنامه موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی ایران گفت که این برنامه با اهداف تهاجمی و برای حمله به قصد صدمه و خسارت مرگبار طراحی شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک با نام خیبرشکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد. ساعتی پس از اعلام این خبر، جان کربی در کنفرانس خبری در پنتاگون در مورد موشک بالستیکی جدید جمهوری اسلامی گفت که هنوز از جزئیات آن مطلع نشده، اما آنچه را که فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی خواند عامل ناامنی منطقه دانست. جان کربی گفت: ما این را یک پیام در نظر نمی‌گیریم، این یک تهدید امنیت ملی در منطقه برای مردم، تأسیسات و همچنین مردم و تأسیسات متحدان و شرکای ماست. پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که حکومت ایران ثابت کرده از برنامه‌های موشک‌های بالستیک خود برای تهدید همسایگانش استفاده می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران ادعا می‌کنند که توسعه برنامه موشکی ایران با اهداف دفاعی صورت می‌گیرد و ربطی به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام ندارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس میگوید قرارگاه خاتم الانبیا موظف شده نسبت به تکمیل و تحویل مسلح‌های نیمه تمام اقدام کند. به گفته رحیم زاره 1000 میلیارد تومان برای مسلح‌های سراسر کشور و 1000 میلیارد تومان برای مسلح‌های تهران اختصاص یافته که هزینه این اقدام در قبال نفت خام به نرخ رسمی صادرات نفت در مکان‌های مورد نظر قرارگاه تحویل داده می‌شود. آقای زاره با تاکید بر اینکه این اقدام باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد، گفته که درآمد این بند از طریق تهاتر نفت خام با قرارگاه خاتم الانبیا تسویه خواهد شد. از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، برخی طرح‌ها در ازای نفت خام به سپاه پاسداران واگذار شده. کارشناسان با انتقاد از روش تهاتر نفت بر این باورند که این اقدام به افزایش فسادهای بزرگ دامن می‌زند. و در خبری دیگر، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به قتل منا حیدری، کودک همسر 17 ساله به دست همسرش، منشأ این جنایت در اهواز را فضای مجازی دانست. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ارتباطات منا حیدری برای خروج از ایران و همچنین ارسال عکس برای همسرش از طریق اینستاگرام صورت گرفته، شبکه‌های ارتباطی و فضای مجازی را عامل این قتل دانست. پیش از این هم محمد حسین هاشمیان دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ماجرای بریده شدن سر منا حیدری به دست شوهرش در اهواز هم قاتل و هم مقتول را مظلوم خوانده و آنها را قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دانسته بود. منا حیدری در 12 سالگی با گواهی رشد از دادگاه به عقد پسرعمویش درآمد و در 14 سالگی مادر شد. پدرش به رسانه‌ها گفته که منا از او خواسته بود تا در طلاق از او حمایت کند. انتشار تصاویر سجاد حیدری که با سر بریده همسر 17 ساله‌اش در خیابان‌های اهواز گشت می‌زد، ضربه‌ای تکان دهنده به جامعه ایران وارد کرد و بار دیگر بحث قتل‌های موسوم به ناموسی و کودک همسری را مطرح کرده است. اما یک خبر دیگر، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روز پنجشنبه با انتقاد از عملکرد دولت گفته که کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. منصور علی زارعی دلیل این افزایش قیمت را نبود نظارت بر بازار و نقش دلالان و واسطه ها عنوان کرده و گفته که در حال حاضر کشاورزان تولید جدیدی نداشتند که بخواهند برنج را گران کنند. با این خبر می‌رسیم به پایان خبرهای این بخش.
سپاسگزارم از فرشته قاضی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای این ساعت قرار داد. اگر که میخواید به خبرهای بیشتر دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. طرحی دیگر برای ربودن یک شهروند ایرانی بار دیگر در ترکیه. در این مجله سری به بازار نفت خواهیم زد، آن هم در زمانی که در مرحله نهایی گفتگوهای برجام در وین هستیم. و از اولین دوپینگی کاروان ایران در المپیک زمستانی نیز خواهید شنید، اگر که تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که سازمان امنیت این کشور 17 نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی دستگیر کرده. اینطور که گزارش‌ها نشون میده یکی از دستگیر شدگان در دادستانی استانبول مشغول به کار بوده. همراه هستیم در اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به گزارش‌ها در این زمینه تا ببینیم که چه اتفاقی افتاده. آقای زند، رسانه‌های ترکیه چی گزارش دادن در این زمینه؟
رسانه‌های ترکیه و در شهر زنگولاک رسانه‌های محلیش بیشتر و شبکه تلویزیونی اودا تیوی گزارش دادن که یک تیم از ماموران اطلاعاتی ایران و چندین نفر از افسران بازنشسته ارتش ترکیه برای روبودن یکی از مخالفان حکومت ایران که در شهر زنگولداک در سواحل دریای سیاه برای مدت‌ها زندگی می‌کرد برنامه ریزی کرده بودند. نام این ایرانی رو شاهنم اعلام کردند که احتمالاً نام مستعار هستش. این شخص مدت‌ها تحت نظر نهادهای امنیتی ایران بود، اونطوری که گزارش‌ها میگن، و شخصی به نام علی قهرمان حاجی آباد از طرف حکومت ایران مأمور برنامه‌ریزی برای روبودن این ایرانی مخالف حکومت شده بود. بر اساس اونچه که یکی از خبرنگاران تحقیقی اودا تیوی نوشته، علی قهرمان حاجی آباد از ایران به ترکیه سفر کرده، بعد از تشکیل تیم دوباره به ایران برگشته. شخصی هم به نام مرتضی سلطان سنجعلی که در شرکت بایسالام در شهر توزلا کار میکرد، یکی از مهرهای اساسی در این تیم بوده. صاحب این شرکت هم که اسمش هست آقای احسان سالام، مسئول پیدا کردن اعضای تیم و طراحی عملیات روبایش بود. این شرکت یه شرکت خصوصی صنایع دفاعی هست که در چندین کشور منطقه شعبه داره و انواع اقسام تسلیحات و سبک سنگی رو میفروشه. صاحب این شرکت اونطور که در گزارش ها اومده شخص با نفوذی بوده در ارتش و وزارت دفاع ترکیه که تونسته چند نفر از افسران بازنشسته رو جذب این تیم بکنه. و بر اساس گزارش ها حتی یک افسر قدیمی چینی هم از اعضای تیم دستگیر شده بوده. یکی دیگه از اعضای مهم این گروه که اسمش مطرح شده، داوود یلماز، چندین سال دادستان دادگستری ترکیه بود در شهرهای مختلف. آخرین محل ماموریتش هم در بخش آسیایی استانبول بود و از قرار معلوم وظیفش این بود که اگر مشکلی در ربایش و نقل و انتقال ها پیش اومد، اون با استفاده از نفوذش و مقامش وارد عمل بشه و جلوی دستگیری
روند قضایی رو به نوعی متوقف بکنه که اگر کسی بخواد
احتمالاً دستگیری و یا کمک به فرار اونها و سناریوهایی که در این رابطه مطرح شده.
اما مشخص نکردن این رسانه‌ها که این فردی که قرار بوده ربوده بشه با این تیم گسترده چه کسی بوده یا چه جایگاهی داشته و در ترکیه چی کار میکرده.
هیچ اطلاعاتی ندادم و همونطور که گفتم اسمی هم که گذاشتم به احتمال زیاد اسم مستعار هست. تنها خبر موثقی که ما داریم، سالها در زنگولداک زندگی میکرد، تحت نظر سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران بوده که برنامه‌ریزی گسترده‌ای کردن برای ربایشش.
اما این سازمان اطلاعات امنیت ترکیه چطور فهمیده که یک همچین عملیاتی رو انجام داده و اینها رو بازداشت کرده؟
گزارشی که اودا تیوی، خبرنگار اودا تیوی نوشته، میگه که سازمان امنیت ترکیه که میت نام داره مدت‌ها در تعقیب اعضای این تیم به ویژه مرتضی سلطان سنجعلی بوده که اون روز 30 ژانویه، یعنی 10 روز پیش، تنهایی برای بررسی آخرین جزئیات اجرای این طرح راهی زنگولداک میشه، ولی قبل از اینکه به شهر زنگولداک برسه از ایران نهادهای امنیتی باش تماس میگیرن، میگن هم تو هم اعضای تیم لو رفتین و اون بر میگرده به سمت استانبول. قبل از اینکه به استانبول برسه نهادهای امنیتی ترکیه دستگیرش میکنن، همزمان بقیه اعضای تیم هم در زنگولداک و در استانبول دستگیر میشن و این نقشه ربایش با دستگیر 17 نفر نقشه ربایش لو میره. یه نکته آخرم باید اشاره بکنم که یکی از اونها که در استانبول دستگیر شده مأمور پلیس بوده و به دلیل اینکه نفوذ داشته و همکاری میکرده با این تیم، 139 نفر از ماموران پلیس در ترکیه مکان خدمتشون و ماموریتشون هم تغییر کرده در نتیجه این عملیات پلیس ترکیه.
و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی یا مقام‌های رسمی ترکیه ما هنوز درباره این عملیات
نه تا الان دادستانی ترکیه و دولت ایران واکنشی نشون ندادن که تایید بکنن و یا تکذیب بکنن این گزارش ها رو.
سپاسگزارم جمشید زند. مطمئنن اگر که اطلاعات تکمیلی داشتیم درباره این گزارش رسانه‌های ترکیه که گفتند سازمان امنیت این کشور 17 نفر رو به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی دستگیر کرده به اطلاع شما خواهیم رسوند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در این روزها از گفتگوهای دیپلماتیک و گفتگوهای تلفنی و حضوری بسیار زیاد میشنویم. یکی از این گفتگوها بین جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بوده که دیروز گفتگوی تلفنی داشتن درباره ذخایر انرژی و تحولات خاورمیانه از جمله ایران و یمن گفتگو کردند. اونطوری که خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده، ملک سلمان درباره ایجاد توازن و ثبات در بازار نفت هم با جو بایدن صحبت کرده و بر لزوم حفظ توافق اوپک پلاس تاکید کرده. اوپک پلاس هفته پیش توافق کرده بود که به روند افزایش متوسط تولید نفت ادامه بده. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با دالغا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، و از او پرسیدم درباره وضعیت بازار انرژی و اینکه چرا نیاز به گفتگوی در این سطح در باره بازار نفت وجود داره.
خب قیمت‌های جهانی نفت شاخص برند الان بالای 90 دلار هست. وقتی ما مقایسه می‌کنیم مثلا با سال 2020 بیشتر از 2 برابر شده و نسبت به سال گذشته هم رشد داشته، رشد چشمگیری داشته. و در همین سالی که الان هستیم 24.5% باز هم رشد قیمت داشته و احتمالاً هم ادامه خواهد یافت. و وقتی مثلا نگاه میکنیم به بازار انرژی آمریکا، قیمت سوخت یعنی بنزین، گازوئیلینا تقریبا 40% رشد داشته. این برای دولت و اینکه حمایت مردم رو در انتخابات و امور دیگه داشته باشه احتمالاً آسیب بزنه. لذا آمریکا، نه تنها آمریکا، خیلی از کشورهایی که مصرف کننده نفت هستن از جمله اروپایی ها، چین و هند و غیره، هم طی ماه‌های گذشته از کشورهای تولید کننده خواستن که افزایش تولید داشته باشن.
و این خیلی کوتاه اگه بتونیم اول بگیم که این رشد قیمت نتیجه چی بوده که حالا بعد به بعدش بپردازیم.
بله، سال 2020 که شهربندان ها و قرنطینه و اینا، مصرف جهانی نفت رو تقریبا 9 میلیون بشکه در روز کاهش داده بود. از سال گذشته به خاطر اینکه واکسیناسیون در سطح جهانی الان بیشتر از نصف جمعیت دنیا تقریبا واکسینه شدن، افزایش پیدا کرده اینا و قرنطینه و شهربندان ها اینا تمام شده، دوباره مصرف جهانی نفت اوج گرفته و باعث شده که قیمت نفت بالا بره.
این ایران رو کجا قرار میده؟ چون دیروز مثلا گزارش هایی بود مبنی بر این که بازار جهانی آماده است که در صورت دستیابی به یک توافق در وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران و ورود دوباره نفت ایران به بازار، این رو بپذیره و جا براش هست، و این چگونه میتونه به این بازار کمک بکنه یا کمک نکنه؟
بله، یکی از عللی که همین کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه دست به عصا راه میرن همین موضوع توافق هسته ایران هست. احتمالاً 1,600,000 بشکه در روز ایران بتونه نفت اضافی به بازار وارد کنه. از طرفی 110 میلیون بشکه ایران نفت بدون مشتری انبار شده در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس و تأسیسات خشکی داره اینا. اما اگه نگاه بکنیم به قیمتهای نفت طی چند روز گذشته که گزارش هایی از احتمال نهایی شدن توافق منتشر شده، خیلی کم کاهش پیدا کرد و امروز هم دوباره افزایش پیدا کرده. علت این هست که حتی اگر همین امروز به توافق برسن، اصلا معلوم نیست چند ماه آینده این توافق اجرایی بشه. و ما نمونه برجام 2015 رو داشتیم که حدوداً 5-6 ماه بعدش به اجرا گذاشته شد از اول سال 2016 و 9 ماه طول کشید که تولید و صادرات نفت ایران به سطح قبلی برگرده. یعنی این زمانبر خواهد بود. احتمالاً ایران اگر همین ماه جاری به توافق برسه، شاید در انتهای سال جاری بتونه تولید و صادرات نفت خودش رو به صورت چشمگیری افزایش بده.
و ایران با توجه به این مازادی که اشاره کردید، نفتی که در تانکرها هست و منتظر مشتری است، آیا امکان داره که این نفت رو مثلا با قیمت کمتری وارد بازار بکنه و بخواد از این طریق مشتری‌های که از دست داده در طول این سالهایی که تحریم سخت‌تری رو باش مواجه بوده، آیا با قیمت کمتر ممکنه که به نوعی در این بازار خلل ایجاد بکنه یا کمک بکنه؟
بله، ایران الان مدت هاست که با قیمت کم نفت خودش رو راهی بازار میکنه. اما دو تا نکته هست. یکی این که معمولا کشورهای مصرف کننده نفت در ابتدای سال که ژانویه باشه، قرارداد یک ساله با کشورهای دیگه، یعنی تولید کننده های نفت، میبندن و تقریبا کل نفت مورد نیازشون برای یک سال رو قراردادشون رو میبندن. لذا حتی اگه ایران همین 110 میلیون بشکه نفت ذخیره خودش رو هم وارد بازار بکنه، خیلی مشکل خواهد بود که بتونه مشتری جذب بکنه. شاید چند تانکر در ماه بیشتر نتونه ساده این رو وارد بازار بکنه. و نکته دیگه این هست که کشش بازار الان ما میبینیم که تقریبا میشه گفت عرضه و تقاضای جهانی نفت دوباره به سطح قبل از همه‌گیری کرونا رسیده و بازار هم چندان کششی نداره که 110 میلیون بشکه نفت ایران رو بتونه جذب کنه. شاید بیشتر از 10 ماه یا یک سال طول بکشه که این نفت یواش یواش راهی بازار بشه.
دالغا خاطرنقلو خبرنگار حوزه انرژی بود که درباره بازار نفت با او گفتگو می کردم. اشاره شد به گفتگوهای وین و گفتگوهای پیرامون احیای برجام. اونطور که رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادن، امروز نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی این هفته با رئیس جمهوری آمریکا به جو بایدن گفته که اگر شما با ایرانی ها توافق برجام را امضا نکنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:19 است و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سری بزنیم به پروژه محدودسازی اینترنت که در ایران طرح سیانت نام گرفته بعد از تغییرات چند باره. حالا با همه ابهام‌ها و سوال‌ها و ایراداتی که این طرح حتی بنابر قوانین خود جمهوری اسلامی داره و قراره که تا آخر بهمن ماه به شورای نگهبان فرستاده بشه، در صورت تایید این طرح فضای مجازی در ایران بیش از پیش محدود و کنترل خواهد شد. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید.
متن جدید طرح پرحاشیه سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با نام جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به منظور کنترل کاربران و محدود کردن فضای نت همزمان با آخرین اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به نگرانی‌های کاربران ایرانی دامن زده است. آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه گفت باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم و مسئولان را موظف به این کار دانست. آقای خامنه‌ای به ویژه در یک سال اخیر چندین بار تأکید کرده که فضای مجازی در ایران ول است و کسانی که مسئول هستند باید حواسشان را جمع کنند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور و وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. این طرح که از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام می‌برند، قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان صرف ایجاد این اینترنت ملی شده است. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را فرمانده میدان راه اندازی این شبکه می داند، بارها تأکید کرده باید فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی راه اندازی شود. و حالا در متن جدید طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است که احراز هویت همه کاربران فضای مجازی الزامی خواهد بود. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این طرح قابل اجرا نیست و تنها هدف دولت نظامی کردن فضای مجازی است.
تلاش حکومت و آقای خامنه‌ای با صحبت دیروزش اینه که در ایران اینترنت رو به اون شکلی برسونن که حالا در رویاهای خودشون در چین پیاده شده و کنترل کامل بر اینترنت داشته باشن. این چیزیست که اینها در ذهن دارن و اول اومدن 10 سال پیش بحث اینترنت ملی رو مطرح کردن که تلاششون این بود که اینترنت رو کامل ببندن و فقط از درگاه‌های خاص و زیر کنترل خودشون فعالیت کاربران باشه و همه چیزم زیر کنترل باشه. خب این الان 10 سال تقریبا طول داره میکشه و به هیچ نتیجه نرسیده. این طرح سیانت هم تو همون چارچوبه و به نظر من هیچ قابلیت اجرایی نخواهد داشت و یعنی از اون چیزی که الان هم هست بدتر نمیشه. ما الان سیستم فیلترینگ داریم و خب کاربرانی که بلدن با این سیستم ها کار بکنن، تقریبا هر بچه 14-15 ساله‌ای میتونه سیستم فیلترینگ رو با فیلتر شکن دور بزنه و وارد اینترنت بشه بدون محدودیت، بدون کنترل. خطر خاصی هم نمیبینم. پیامدش فقط برای کاربرانی که نمیتونن با فیلتر شکن کار بکنن این خواهد بود که یک کمی محدودتر خواهند شد، ولی در نهایت به نظر من اینها به دستاورد خاصی نخواهند رسید. ایران چین نیست، ایران کره شمالی نیست، همه چیز تفاوت داره و من اعتقاد دارم که توی این رابطه فقط بودجه ملی کشور حروم میشه، مصرف میشه و از این جیب به اون جیب میره. با این طرح سیانت اینها فقط میخوان فضای کنترل بر اینترنت رو نظامی تر بکنن. به هر حال یه سری سپاهی و اینها که وارد مجلس شدن و میخوان از این طریق حالا حضور خودشونو بیشتر در اینترنت هم نشون بدن و این صحبت های جهاد در فضای مجازی، اینها همش شعار به اعتقاد من و اینها توانایی بیشتری از دورهای قبلی ندارند.
طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که به عنوان طرح صیانت هم شهرت دارد در 37 ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرده و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. ساعت در ایران 14:25 دقیقه است و در پکن 18:55 دقیقه، جایی که المپیک زمستانی 2022 حدود یک هفته است که در اونجا آغاز شده تا حدوداً هفته دیگه هم ادامه خواهد داشت و ایران هم در این دوره شرکت داره در چند رشته. اما چرا درباره المپیک زمستانی صحبت می‌کنیم؟ به این دلیل که اولین مورد دوپینگ تایید شده در رقابت‌های زمستانی امسال اعلام شده و قرعه به نام یکی از ورزشکاران تیم ایران افتاده. صحبت می‌کنیم در این باره با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک. سپاسگزارم که به ما پیوستید. آقای رستم‌پور، این صحبت درباره یکی از اسکیبازان ایران هست. وضعیت چگونه است برای حسین ساوه شمشکی؟
درود بر شما خانم کاویانی و شنوندگان محترم. خب کاروان ورزش ایران در المپیک زمستانی از قبل از اعزام پر از حاشیه‌ها و ماجراهای متاسفانه تأسف‌بار بوده و در جریان رقابت‌ها هم به همین ترتیب ماجرا ادامه داره. یعنی اینا اومدن در ابتدا خب از این ورزشکاران طبق معمول وثیقه 2 میلیارد تومانی گرفتن، موضوعی که عاطفه احمدی یکی از پرچم‌داران در مصاحبهش اشاره کرده. یعنی تصور کنید فردی رو به عنوان پرچمدار یک کشور به رسمیت میشناسن اما اعتمادی بهش ندارن که برگرده، ولو این سفر به کشور چین باشه، و وثیقه میگیرن و مشکلات زیادی داشتن. شاید برای مردم جالب باشه بدونن این ورزشکارا برای اینکه در پیست اسکی دربندسر یا دیزین برن تمرین کنن باید ورودی 250 هزار تومانی بپردازن ورزشکاران المپیکی. یعنی با چنین مشکلاتی رفتن و این هیئتی که همراهان پرتعدادی داره، وزیر ورزش رفت، رئیس کمیته المپیک، رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون، خانم نصیری زی حساب کمیته المپیک، آقای رغبتی که خب مشهور هست به مارکوپولوی وزارت ورزش، آقای فتاحیان از روابط بین الملل کمیته المپیک و سنخته. خب تا الان دو تا ورزشکارش اخبارشون منتشر شده، یکی از خط پایان نگذشته و دیگری تست دوپینگش مثبت شده به عنوان اولین دوپینگی المپیک زمستانی. خب و مجموع این اتفاقات حال و هوای بسیار غم انگیز و اسفناک ورزش کشور رو نشون میده در رویداد بسیار معتبر المپیک زمستانی.
آقای رستم‌پور، معمولا دوپینگ از اون چیزهایی نبود که کاروانهای ورزشی ایران آنچنان باهاش درگیر بشن یا دربارش خبرسازی بشه. چرا این اتفاق افتاده؟
از قضا مسئله دوپینگ در ایران بسیار شگفت‌انگیزه. یعنی برخلاف سایر کشورها که مسئله دوپینگ سر و کارش با پلیس، حتی خیلی عادیه که در اروپا پلیس یورش میبره به خونه یا محل تمرین ورزشکار و مربی که شاگردش به دوپینگ متهمه، اما در ایران خب باشگاه‌ها، بسیاری از باشگاه‌های بدنسازی، نه همشون، خیلی در واقع راحت و آزادانه هم دارو میفروشن هم خودشون اونجا تزریق میکنن به شاگرداشون، شاگرد خصوصی میگیرن بهش داروهای غیر مجاز و حتی منقضی شده در بسیاری از موارد فروخته میشه. این مسئله واقعا فقط در ایرانه و در مسابقات مهمه که این مسئله در واقع افشا میشه. البته خب ورزشکاران تراز اول ایرانی به خاطر اینکه علمش رو دارن، دانشش رو دارن، میدونن که نباید استفاده کنن و این آزمایش ها انقدر دقیق هست که دیگه نمیشه ازش فرار کرد و متاسفانه حالا می‌بینیم که این اتفاق برای اسکیباز ایرانی که حالا با دوپینگ بدون دوپینگ که قرار نبود اون موفقیتی کسب کنه و خیلی عجیبه که چنین کاری رو انجام داده.
سپاسگزارم مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک که همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم همراه ما بمانید، ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.